بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته بیان شد بر اساس آیات قرآن و روایات استعدادی که خداوند مهربان به انسان عنایت فرموده به هیچ یک از موجودات، نه موجودات غیبی و نه موجودات عالم ظاهر عنایت نفرموده. یکی از نیروهای عظیمی که به انسان به عنوان نعمت ویژه داده عقل، که واسطه بین انسان و بین حقایق عالم هستیه، یعنی به وسیله این نیروی ملکوتی واقعیات جهان رو، حقایق هستی رو دریافت میکنه و بعد از دریافت قلب انسان دریافت شده ها رو درک میکنه و میفهمه. در اولین روایتی که عالم بزرگ شیعه مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی نقل میکنه، امام صادق از قول پروردگار روایت میکنه که خداوند خطاب به عقل کرد: من هیچ مخلوقی رو و هیچ آفریده ای رو محبوب تر از تو در پیشگاه خودم خلق نکردم. و ملاحظه میکنید که این محبوب ترین آفریده رو به انسان عنایت کرده و به خاطر این سرمایه بسیار مهم به انسان ارزش بی‌نظیر داده. البته همه این حرفا سخنها مال وقتیه که انسان از عقل درست بهره بگیره و ارزش خودش رو به عنوان موجود عادل حفظ بکنه. حفظ ارزش هم طبق آیات و روایات به معرفت و به عمل و عمل اهل معرفت عمل بی‌نظیریه. عمل اهل معرفت با عمل مردم جاهل قابل مقایسه نیست. دو پرونده مختلف و جدای از هم دیگه است. من شما رو ارجاع میدم به آیات قرآن کریم. ببینید در آیاتی که خدا به بعضی از ملت‌ها میگه و انتم تجهلون، اعمال شما، کارهای شما، حرکات شما، کوشش‌های شما جاهلانه است و به اون افراد و جمعیت‌ها و گروه‌هایی که می‌فرماید شما اهل عقل هستید، اولول الباب هستید، اهل فکر و اندیشه هستید. آیات شریفه قرآن عمل اهل جهل رو بیان میکنه که چه اعمالیه، عمل اهل عقل رو بیان میکنه که چه عملیه و چه نوع فعالیت و کوششیه. در بین زنان عالم شما قرآن مجید رو ببینید، تعریفی که خدا از آسیه همسر فرعون میکنه چه نوع تعریفی؟ در تعریف خداوند مهربان انسان میبینه که عقل این خانوم در تمام اعمال و رفتار و کردار و روشش واقعا موج میزنه و نقطه فعالیت عقلی او از اونجا شروع شد که وقتی در دربار فرعون که همسرش بود حقایقی رو از سومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار موسی بن عمران شنید و درک کرد که این حقایق با فرهنگ فرعونی تفاوت داره، یعنی فکر کرد، اندیشه کرد، دقت کرد، توجه عقلی کرد که فرهنگ فرعون بر مسائل باطل بنا شده، اما آیینی که موسی بن عمران داره ارائه میده بر مسائل حق هماهنگ با عقل، هماهنگ با فطرت، هماهنگ با انسانیت بنا شده. خب این مقایسه رو که کرد چیکار کرد؟ به حکم عقل فرهنگ الهی رو پذیرفت. یعنی اگه عقل رو آدم به کار نگیره فرهنگ حق رو قبول نمی کنه. چون وقتی پای عقل در میان نباشه یقینا پای جهل در میانه. جهل هیچ وقت با حق آشتی نداره. امیرالمومنین می‌فرماید جهل دشمن حقایق، نمیتونه با حق آشتی بکنه. اما بنای عقل و ساختمان عقل پذیرای حقایقه. شما ببینید خداوند متعال در قرآن کریم درباره دانشمندان الهی مسلک که عاقلن، خردمندن، اولوالالبابن، چه مطالب با ارزشی رو بیان کرده و چه ارزشی هم به خود صاحبان عقل و علم داده. چون علم بنابه فرموده امیرالمؤمنین محصول به کار گرفتن عقل. امیرالمؤمنین در یکی از فرمایشات ملکوتیشون عقل رو دارای دو مرتبه، دو منزلت و دو حالت میدونن. خود امیرالمؤمنین عقل مجسم، خود امیرالمؤمنین تجلی عقل بی‌نهایت عالمه. ما بعد خدا و پیغمبر سخنی رو حکیمانه تر، ریشه دارتر، محکم تر، استوارتر از سخنان امیرالمؤمنین نداریم. چون امیرالمؤمنین عقل کامله و این عقل کامل علم کامل را از پیغمبر اسلام دریافت کرده. ایشون برای عقل دو مرحله قائله. من قبل از امیرالمؤمنین در روایات انبیاء خدا این تقسیم بندی رو ندیدم. بعد امیرالمؤمنین هم که دیگه کسی نمیتونست این تقسیم بندی رو اعلام بکنه، چون خود امیرالمؤمنین این تقسیم بندی رو اعلام کرده بودن و عقل امیرالمؤمنین یه پرنده عرشی و ملکوتی بوده که این پرنده توانست تمام عالم آفرینش رو زیر پر علمی خودش بگیره. لذا ما میبینیم در خطبه اول نهج البلاغه نگاهی که امیرالمؤمنین به آفرینش عالم دارن هنوز از نگاه دانشمندان جهانشناس و اونایی که با تلسکوپ‌های قوی نجومی در ارتباطن و با چشمشون از طریق تلسکوپ میتونن تا سالهای بسیار دور نوری رو ببینم که حالا آخرین مطلبی که من از اینا خبر دارم اینه که ستارگانی رو رصد کردن که 500 میلیارد سال قبل نورشون به طرف زمین حرکت کرده و تازه به زمین رسیده. خطبه اول نهج البلاغه بخش خلقتش هنوز جلوتر از این عالمان دارای دوربین های نجومی است، آینده هم جلوتره. نهایتا دانشمندان این رشته یه روزی به این حقیقت میرسن که امیر المؤمنین در کوفه که نه رصدخانه‌ای بوده، نه دانشگاهی بوده، نه کتابخونه‌ای بوده، نه استادی بوده، بین یه مش عرب کاسب عالم آفرینش رو از شروع خلقت تا این نظامی که الان دیده میشه رو به بهترین صورت بیان کرد. این عقل امیرالمؤمنین، یه پرنده‌ای که توانسته با این پر همه هستی رو زیر نظر بگیره و در حالی که در کوفه زندگی می کرده انگار تمام آفرینش رو، چه زمان شروعش و چه حال شروعش و چه زمان تکوینش و چه زمان نظام گرفتنش رو با عالم بوده و در حرکت بوده در این مسیر. خب یه چنین انسانی وقتی سخن میگه ما دیگه بدون تردید، بدون شک، با همه جان و دل باید این سخن رو باور بکنیم، باید این سخن رو بپذیریم، باید این سخن رو قبول بکنی. ایشون می‌فرماید عقل دارای دو مرحله است. یه عده‌ای در همون مرحله اول عقل میمونن، همون عقلیه که در رحم مادر به اونها عنایت شده و کار نمی‌کنن با عقل. با همین عقل آگاه به پنیری، ماستی، سوونی، گزی، نونی، فرشی، دیواری، دری، ساختمانی، ابزاری، متاعی میشن که یه مقدار کمی بهتر حیوانات اینا رو میشناسن با همون عقل اولیه انسانی. ولی اینا با داشتن همین عقل 50 سالشون هم که بشه یه بچه 50 سالن، 60 سالشون هم بشه یه بچه 60 سالن، 100 سالشون هم بشه یه بچه 100 سالن، بزرگ نیستن، با ارزش نیستن، یه حیوان متمدنن به قول فلاسفه امروز، یه جاندار متمدنن. البته نه این که حالا در بنای تمدن وجودشون اثر فوق العاده ای داشته، اما عقل دوم، حضرت نامشو گذاشتن عقل مسموع. در کنار عقل مطبوع، عقل مطبوع یعنی همون عقل طبیعی که خدا در رحم مادر مثل دیگر اعضا و جوارح به انسان عنایت کرد. ما دستمون طبیعی، چشم و گوش و زبانمون طبیعی در رحم مادر، روده و معده و پامون طبیعیه، عقلمونم طبیعیه، و وقتی که از مادر به دنیا میایم ظاهر همه این اجزاء طبیعی اضافه بهش میشه. ما یه زمانی دستمون خیلی کوچولو بود، اما الان یه دست مناسبی داریم با هیکلمون، یه قدم مناسبی داریم با هیکلمون، یه زبان مناسبی داریم با هیکلمون، مقدار مغزمونم تناسب با هیکلمون داره. این عقل مطبوعه که کاری جز درک ابزار معیشت از دستش بر نمیاد. همین، این به آدم ارزش نمیده، کمال نمیده، رشد نمیده، این انسان رو به جایی نمیرسونه. اگه بنا بود انسان با عقل طبیعی به جایی برسه، ما در کره زمین الان هیچ اثری از گناه، فساد، تجاوز، ظلم، غارت، جنایت، رشوه نداشتیم. شما ببینید این 6 میلیارد جمعیت منهای عاقلان عالم بچه‌های بازیگوشی هستن که بازیگوشیشون از حیوانات درنده بیشتر. اسلام اینا رو بزرگ نمیدونه. اسلام دارندگان عقل طبیعی رو بچه میدونه، جاهل میدونه، نفهم میدونه. در قرآن به یه ملت میگه بل انتم قومون تجهلون، شما چند هزار نفر مردمی هستید که تمام اعمالتون جاهلان است، یعنی بچگونه است و عقل در کاراتون هیچ دخالتی نداره. اونی که در کاراتون دخالت داره شکمتونه و غریزه جنسیتونه. عقلتونم اگه داره کار میکنه رو فرش و رو در و دیوار و رو نجاری و رو نون و پنیر و رو سبزی و رو چلو کباب و رو کره داره کار میکنه، نه روی مسائل انسانی، نه روی مسائل اخلاقی، نه روی مسائل ملکوتی، نه روی مسائل عرشی، نه در کنار حقایقی که در عالم جریان داره. 6 میلیارد بچه نفهم، جاهل، قاتل، دزد و ساکت در مقابل جنایات رو گرده زمین دارن زندگی میکنن. اما عقل دوم امیرالمؤمنین میفرماد عقل مسموعه. نه اینکه ما دوتا عقل داشته باشیم، یه عقل طبیعی. خدا به ما مرحمت کرده، این عقل طبیعی یه مرتبه بالاتر از خودش رو میتونه کسب بکنه به نام عقل مسموع. عقل مسموع یعنی چی؟ یعنی یه سیاه بیریخت، موی پیچیده از مملکت حبشه، افریقا بلند شه بیاد گذرش به مکه بیفته، و این سیاه چهره مو مجعد بیریخ بیاد کنار پیغمبر فقط بیشینه گوش بده، عقل مسموع، یعنی به قول امیر المؤمنین وقفو. چقدر کلمات امیر المؤمنین فوق العاده است. ای کاش هر شیعه یه بار این نهج البلاغه رو میخوند و میفهمید، یه بار، یعنی 80 سال عمر را یه بار نهج البلاغه رو میخوند و میفهمید. نهج البلاغه ترجمه شده، ترجمه های خوبی هم داره، ترجمه هاش هم شیرین، عالی و دلچسب. ای کاش هر شیعه‌ای که ادعا داره اهل امیر المؤمنینه یه بار از محصولات عقلی علی آگاه میشد، یه بار. چقدر ما خودمونو خرج کار میکنیم، چقدر ما خودمونو خرج ادارات میکنیم، چقدر ما خودمونو هزینه زن و بچه میکنیم، چقدر دنبال سیر کردن شکم و ارضاء شهوات میدویم. چرا یه مقدار از این عمر خدا داده رو برای نهج البلاغه نذاشتیم؟ چرا نرفتیم ببینیم امیرالمؤمنین چی میگه؟ نمیخوام بگم بریم بفهمیم علی کیه، علی فهمی خیلی کار میبره، خیلی. 1500 سال دارن در شخصیت امیرالمؤمنین کتاب می نویسن، به جان خودش قسم تموم نشده، هنوزم داره کتاب جدید در شخصیت امام نوشته میشه. سنی نوشته 9 جلد، مسیحی نوشته 5 جلد، شیعه نوشته 50 جلد. اینا مال یه نفره، یه مسیحی، یه شیعه، یه سنی. اگه همه یه کتابایی که درباره شخصیت ایشون نوشته بشه جمع بشه که یه دریاست. الان در نجف دارن یه کتابخونه فقط ویژه کتابای نوشته شده در شخصیت امیرالمؤمنین تشکیل میدن، که من آخرین خبری که دارم بالای 10,000 کتاب مختلف و گوناگون در شخصیت حضرت تعالی جمع شد. نمیگم بریم علی شناس بشیم. پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود غیر من و خدا کسی تو رو نمیتونه بشناسه. یکی از شعرای عرب یه خط شعر داره، این خط شعر ببینید چقدر با امیرالمؤمنین مناسب. حیات، حیات یعنی دیگه بعیده، دیگه همچین چیزی دست نمیده، اصلا امکان نداره. حیات، ان یعتی از زمانو به مثلک، دیگه از دسترس دوره، دیگه فایده نداره این جریانات عالم که بتونه مانند تو رو بیاره، یعنی یه دونه علی دیگه بیاره، یه دونه علی دیگه. حیات، حیات، ان یعتی از زمان و به مثلک، ان از زمان لمثلکن لعقیمو، روزگار اگر یه مادر حساب بشه، این مادر
از زاییدن مثل علی عقیمه، اصل دیگه بچه دار نمیشه مثل علی. اما من نمیگم بریم علی رو بشناسیم. منم 50 سال خودم با آثار امیرالمومنین، با تاریخ امیرالمومنین، با شخصیت امیرالمومنین آشنام و شاید قوی ترین سخنرانی ها رو درباره امیرالمومنین ادعا میکنم داشتم. اگر سخنرانی های 50 سالمو در روز 19 مارمزون، 20 مارمزون، 21 مارمزون جمع بکنن، چاپ بکنن، 10 جلد کتاب میشه که ظرائف و لطائف و اشاراتش تو کتابای دیگه پیدا نمیشه. ولی به خدا قسم اگر من با 50 سال زحمتم درباره ایشون و فرهنگ ایشون، یک روز عمر ایشون رو شناخته باشم، نه 63 سال عمرش، یه روزش، چجوری میشه شناخت؟ مگه آدم یه شمشیر ببره بالا و بیاره پایین چقدر طول میکشه؟ اونم تو جنگ، اونم با فرزی، اونم با زرنگی، یه شمشیر بره بالا بیاد پایین فکر نمی کنم 10 ثانیه بکشه. درباره این 10 ثانیه که امیرالمومنین شمشیر رو برده بالا اوورده پایین، عمر ابن عبدود و خابونده، نماشیه بسیاری از کتابای اهل سنت نوشتن همون روز که علی 23 سالش بود 10 ثانیه کارشو پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، عبادت جن و انس و از زمان خلق شدنشون تا آخرین نفرشون رو توی کپه بذارن. عبادات جن و انس و این 10 ثانیه رو توی کپه دیگه، کپه علی سنگین تر میشه. اما نهج البلاغه رو که میتونیم بشناسیم. البته مرحوم شهید مطهری میفرمودن همه دنیاهای نهج البلاغه هم در این 1500 سال کشف نشده. ایشون میگه نهج البلاغه هم به طور کامل به این راحتی نمیشه شناخت. وقفو، این جمله مال امیرالمومنین، داره تعریف عاقلان عاشقو میکنه. 110 ویژگی برای عاقلان عاشق بیان میکنه تو نهج البلاغه. 110 ویژگی. وقفو اسماءهم علل علم ناشع لهم. یه ویژگی از اون 110 تا اینه که گوششونو وقف دانش مفید کردن. با این دانش مفید مرتبه دوم عقلو که عقل مسموعه پیدا کردن. یه سیاه چهره حبشیه بی سواد، بی خبر از حقایق، ناآگاه به معارف، بلند میشه از افریقا تو اون جاده های سخت کویر خاکی بی آب و علف میاد مکه، به فرموده امیرالمومنین گوششو وقف دهان پیغمبر میکنه، گوش میده. یه سال دو سال، پنج سال، 13 سال، 14 سال، این دیگه تو این نقطه 14 ساله است که پروردگار عالم این آیه رو درباره بلال نازل کرد: ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی. ای مردم عالم، همه شما رو من از یه زن و مرد، زن و شوهر یا آدم و حوا به وجود آوردم. و جعلناکم قبائل شعوبا و قبائل، شما رو گروه گروه، دست دسته قرار دادم، سیاه‌پوست، سفیدپوست، سرخ‌پوست، رنگ زرد، افریقایی، آمریکایی، آسیایی، اقیانوسیه‌ای، اروپایی. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تا گیر نکنید یه شکل خلقتون نکردم، یه گروه نیافریدم شما رو، ولی بین شما میلیاردها مرد و زنی که خلق کردم، با ارزش ترینتون، با تقوا ترینتونه که جبرئیل به پیغمبر میگه خدا از این آیه منظورش بلاله. یعنی این سیاه‌چهره از میلیاردها نفر تا قیامت پیش خدا با ارزش داره. اینو میگن عقل مسموع. با عقل آدم ارزش پیدا میکنه، ولی با عقل مسموع. یعنی اگه گوش ما وقف شنیدن حرفای خدا در قرآن بشه، گوش ما وقف دهان انبیا بشه، گوش ما وقف دهان ائمه بشه، گوش ما وقف دهان اولیا بشه، ما عقل مسموع پیدا میکنیم، ما میشیم بلال، ما میشیم سلمان، ما میشیم مقداد، ما میشیم ابوذر، ما میشیم حبیب ابن مظاهر. اما الان واقعا من و شما برادرانم هم وزن اینایی که اسم بردم هستیم؟ بالاتر که یقینا نیستیم، اما هم وزنشون هستیم. یعنی ما واقعا هم وزن حبیبیم. حبیب ابن مظاهر که امام حسین شب عاشورا فرمود این حبیب و با این 71 نفر رو من در تمام گذشته و آینده عالم نمونه شون رو سراغ ندارم، کل ملت ایران رو هم با همه علما و فقها و فلاسفه و حکماشون و با اساتید دانشگاه رو یه جا تو ترازو بذارن، امام حسین حبیب رو بذاره تو این کفه، وزن حبیب سنگین‌تر کل ماست. اینا همونایی بودن که گوش و وقف این صداها کردن. این استعداد و خدا به انسان داده که از طریق عقل مطبوع به عقل مسموع برسه. وقتی به عقل مسموع رسید، اون وقت بشه با ارزش‌ترین موجود جهان. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار، تو امیری و شهی و سروری، از تمام راد مردان برتری، از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصل در اندام شو، ای امیر تیز رأیون تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش. گفت صاحب جامه را بین جامه چیست، دید باید در درون جامه کیست، جامه زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنا اگر داری بیا، کار ما در راه حق کوشیدن هست، جامعه زهد و ورع پوشیدن هست، زهد باشد زینت پریزگار، جامعه دنیا به دنیا واگذار، بنابه بعضی از روایات علی کربلا 18 سالش بود و بنابه بعضی از روایات 25 سال عمر کمیه، اما امام صادق می فرماید از زمانی که اکبر ما به دنیا اومد تا روز عاشورا یک پلک به هم زدن از پروردگار عالم جدا زندگی نکرد. من از روایت امام صادق برای علی اکبر مقام عصمت استفاده می کنم، یعنی وزن همانند وزن عصمت انبیا و ائمه در او تجلی داشت. وقتی از روی عصر با بدن قطعه قطعه روی زمین افتاد، بابا رو صدا زد ابتا علیک من السلام، با چه شتابی ابی عبدالله وارد میدان شد، سر عزیزشو به دامن گرفت، پس بیامد شاه معشوق علاست، بر سر نعش علی اکبر نشاید، سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت که بالید سر به سر فراز، ز طرف دیدم خالی جای تو، خیز بینم تا قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز ایمان سیاد تیر انداز، خیز بابا تا از این سر روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا